نام الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مسئله 34 موضوع بحث تخت مالک شدن عامل نسبت به حسش از رب بود. جهاتی از بحث در این مسئله وجود داشت که جهت چهارم از بحث مربوط بود به وجوهی که برای اقوال در مسئله و احتمالات در مسئله به او استدلال شده. وجه اول و قول اول که قول مشهور در مسئله بود عبارت از این بود که ملکیت عامل نسبت به حسش از رب از همون زمان ظهور رب تحقق پیدا میکنه، یعنی اون زمانی که قیمت متاع اضافه شده، ارتفاع قیمت پیدا شده ولو هنوز انزازی تحقق پیدا نکرد، نقد نشده، مالی را رأس المال با رأس المال متاعی خریده که قیمتش در بازار بیشتر است از اون اصل رأس المال. قول مشهور این بود. برای این قول به وجوهی استدلال شده. وجه اول که اجماع بود، واقعا نظر اجماع در کلام مرحوم سید به سه وجه استدلال شده. وجه دومش این بود که مقتضای اشتراط در خود عقد مضاربه این هست که رب من حین حصولش به ملک عامل در بیاید، و وجه سوم که در به ترتیب عبارت عروه وجه دوم بود این بود که بله رب بعد حصولش حین ارتفاع قیمت مملوک هست، مالی است که مملوک هست، با توجه به این که نصف این مملوک مالک نیست حتما باید به ملک عامل در بیاید و الا معنا نداره که مال مملوک وجود داشته باشه و لیس له مالک. این وجه اول و دوم به حسب عبارت مرحوم سید با ملاحظه اجماع که میشه وجه سوم. منتها در استدلال به این دو وجه بیان شد که این دو وجه در صورتی تمام هست که ما اشکال صاحب جواهر را جواب بدیم، هم وجه اول و هم وجه دوم در صورتی تمام هست که ما بتونیم اثبات بکنیم که منهین ارتفاع قیمت ولو هنوز انزازی تحقق پیدا نکرد رب حاصل هست. اگر رب حاصل باشد این دو استدلال مجال پیدا میکنه، ولی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اومد انکار کرد، گفت اصلا ارتفاع قیمت امر موهوم هست، امر موجودی نیست، و اگر امر موجودی نباشه طبعا دیگه مقتضای اشتراط هم نمیتواند این حصه از رب را به ملک عامل در بیاره، و همینطور دلیل دوم. آیا این وجه بله تمام هست یا حرف صاحب جواهر تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم سید در مد جواب داده از کلمات مرحوم صاحب جواهر و اشکال کرده به مطالب ایشون، ولی مرحوم آقای حکیم بله این اشکالات به صاحب جواهر را قبول نکرد و به حسب موازین در صدق عنوان رب همون حرف صاحب جواهر را ملتزم شد که اینجا عنوان رب اصلا محقق نیست، موجود نیست. قبل از انزال، قبل از انزال رب محقق نیست. وقتی محقق نبود دیگه اون دلیل اول و دوم مرحوم سید نمیتونه مشکلی را حل بکنه و مدعا را اثبات بکنه. بعد از اشکال به مرحوم سید در این قسمت و دفاع از صاحب جواهر، در نهایت مرحوم حکیم قول مشهور را ملتزم شده، ولی یه وجه دیگه ای به یه وجه دیگه ای استدلال کرده غیر از اونی که قبلا در کلمات مرحوم سید اومده. و اون وجه عبارت از اینه که بله، مرحوم حکیم فرموده که ما اگر به عنوان رب به حسب معنای لغوی، به معنای عرفی رب بخواهیم اعتماد بکنیم، در اینجا عنوان رب محقق نیست. قبل از انزاز عنوان رب محقق نیست. وقتی رب محقق نبود دیگه عامل نمیتواند نصیبی از این رب داشته باشه. بله، به حسب معنای لغوی و عرفی. رب به حسب معنای لغوی و عرفی در جایی را که ارتفاع قیمت فقط باشد، هنوز فروش تحقق پیدا نکرد، انزاز تحقق پیدا نکرد، اینجا عنوان رب صادق نیست. ولی اونچه که قول مشهور را در مسئله اثبات میکنه اینی که عنوان رب در عقد مضاربه و در باب مضاربه معنای از او اراده شده غیر از اون معنای لغوی و عرفی رب در جاهای دیگه. اون معنایی که در باب مضاربه ادعا شد، بله اراده شده، که در روایات مضاربه هم اومده که رب بینهما هست، مقصود از رب در باب مضاربه که عامل و مالک مشترک شریک در او هستند، یشترک فیه المالک و العامل و بینهما هست، مقصود از این رب در باب مضاربه بخشی از عین هست که به لحاظ مالیت زائد بر رأس المال باشه. مقصود از رب اینه. در همین مثال که مثالی که تا حالا مثال می‌زدیم که 100 میلیون رأس المال بوده، با او متاعی خرید که الان قیمتش 150 میلیون هست، اینجا رب در باب مضاربه محقق شده ولو هنوز فروش محقق نشده. رب چیه؟ رب اینه که بالاخره ما این متاع موجود را که حساب بکنیم، این متاع موجود به لحاظ مالیتش اضافه دارد بر اون 100 میلیون. این متاع 150 میلیونی که اضافه دارد به لحاظ مالیت بر اون رأس المال، اون ربشه. یه الان 150 میارزه، 150 نسبت به رأس المال 1/3 دیگه، تر 1/3 این مال در حقیقت نسبت یعنی 2/3 هست در حقیقت. در اینجا اون قسمت جمیع المال 1/3، یعنی 1.5 برابر شده. این نیمش که نصف از او باشه، 1/3 از او باشه، 50 که این نیمش نسبت به 1.5 که 1/3 1.5 هست، این یک نیمش ربح معامله هست، ربح این تجارته. فرموده ربح در باب مضاربه حصه از این هست که اون حصه زائد بر مقدار رأس المال باشد از جهت مالیت. مقصود از ربح اینه، نه ربح به معنای لغوی و عرفی که مرحوم صاحب جواهر گفته تا اشکال به او رب به اون معنا نیست، رب معنای عرفی نیست، تا اشکال صاحب جواهر وارد بشود و نتونیم جواب بدیم و مدعا قابل اثبات نباشه. مقصود از رب همین اضافه به لحاظ مالیته. اینجا اضافه به لحاظ مالیت محقق شده، شاهد بر و اینم فرموده مقتضای ارتکازات عرفی هم در مثل مضاربه هم همینه، شاهدش اینه که در این موارد وقتی که قیمت بالا رفته، قیمت فعلی متا 150 میلیون شده، مالک نمیتواند بگه که مضاربه فسخ میشه، کل این متا مال من باشه، تو هیچ نصیبی نداشته باشه، چون هنوز ربی که محقق نشده. قرار بود که اگر رب محقق بشه بین ما تقسیم بشه، ربی که هنوز محقق نشده. مالک چنین حقی ندارد که تمام مضاربه را فسخ بکنه و تمام متا را به خودش، به سمت خودش جلب بکنه، استقلال به عین پیدا کنه و عامل را ترد بکنه. چنین حقی نداره. این که چنین حقی نداره معلوم میشه که عامل در اینجا مالک شیعی شده. اونی که مالک او شده همون زیادی عین به لحاظ مالیته و این معنا محقق هست در مقام روی این حساب. ولو هنوز انزازی صورت نگرفته ولی عامل مالک رب شده، مالک هم در این رب سهیم هست. نتیجتا این رب که مقدار زائد هست مشترک بین مالک و عامل هست. ما برای اینکه مدعا را که حرف مشهور باشه اثبات بکنیم، باید فرموده باید از این طریق وارد بشیم، نه اینکه اون اشکالات، اون وجوهی که مرحوم سید در متن ذکر کرده به اون وجوه استدلال بکنیم تا مثل صاحب جواهر بیاد اشکال بکنه که اینجا ربحی وجود نداره که شما بخواهید تقسیم بکنید.
این شاهد این مدعا بحث ما همینه،
به حسب ارتکاز طرفین، ارتکاز عقلایی که در دو طرف در عقل مضاربه هست، اینجا حق این رو داره، عقلا به مالک اجازه این رو میدن. گفتم قرار با هم با توجه به قراردادی که فیما بین اتفاق افتاده که اگر ما عامل تجارت بکنه، اگر ربی پیدا شد بین هما باشه، سهیمی در رب باشه، آیا اینجا مالک میتواند بگوید ربی نیست؟ چون رب نیست خب دیگه کاری که انجام داده تمام شده، چون ربی محقق نشده. بعدش هم دیگه اون بعدن که بل امزاز رب حاصل میشه دیگه سهم من میشه، توی عامل سهمی نداره. با توجه به ارتکاز و عقلایی چنین حقی را برای مالک نمیبینم. این نشون میده که اون ربی که مورد نظر دو طرف در عقد مضاربه بود رب عرفی نیست، رب به همین معناست، رب به معنای زیادی مالیته، رب به معنای زیادی مالیت هم که حاصل شده.
که مالک اون ذبیحی که بعدن میشود بشه. چون همچین حقی براش وجود اومده.
اشکال شما در شاهد دارید اشکال میکنید. بله. حالا این اصل فرمایش مرحوم حکیم اینه، شاهدش را هم این فرموده که
قبل از شاهد این که از ادله مضاربه ما میفهمیم که معنای
رد به غیر از معنای عرف و لغت لغویش. حالا فرمایش نه میگم چون به حسب اونی که در قرارداد مضاربه قراردادی است که در عرف وجود داره و شارع هم رو امضا کرده دیگه. ما به حسب اونی که متعارف است در مضاربه اگه بپرسیم، از اونی که از اونا به دست میاریم همینه که این رو مولد نظر قرار میدن، رب به حسب معنای عرفی غیر از اینه. ولی اینجا اینا قرارداد بر این بسته شده، مورد قرارداد اینه، خب به مورد قرارداد باید عمل بکنیم دیگه. اگر ما رب را به این معنا بگیریم دیگه اون مثلا اون وجه اولی که مرحوم سید مثلا فرمود اون وجه اول تمام میشه دیگه، چون وجه اول این بود که مقتضای اشتراط در خود مضاربه. خب اشتراط اگر در خود متن مضاربه بین دو طرف یه قرار اینجوری بسته شده که اگر زیادی قیمتی پیدا شد بین ما تقسیم بشه، خب اون اشتراط میگه که از الان که زیادی قیمت هست ملک عامل هم شده. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که در حقیقت یه وجه اضافه نسبت به وجوه قبلی است، حالا اون وجه قبلی را سه تا حساب کنیم میشه چهارم، اگه وجه اونا را چهار تا حساب کنیم بذاریم اجماع میشه وجه پنجم که مرحوم آقای حکیم اضافه کردن. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اشکالی که وارده اینه که در اون قسمت قبلی این که ایشون رب بحث به معنای عرفی و لغوی را غیر از این میگیره و قبول کرده از حرف صاحب جواهر را در رب عرفی و لغوی، اعتراض به این قسمت وارده که این تمام نیست دیگه، رب بحث به معنای عرفی و لغوی هم در اینجا در اموالی که مقصود در او مالیت هست و للاتجار مورد عمل قرار میگیرن، در اونجا خود ارتفاع قیمت عنوان رب برای صادقه، همونطور که در باب خمس هم این ارتفاع قیمت در مال تجاری که مالی که اشتری للتجاره ارتفاع قیمت ولو به فروش هم نرسه عنوان رب صادقه. این که رب به معنای لغوی و عرفی را این ثابت نمی دانن، یه چیزی دیگه ای را اضافه می کنن، یه اشکال به اینه که نه، رب به حسب معنای عرفی یا لغوی در اینجا صادق هست. مطلب دیگه این که حالا اگه ما قبول کردیم حرف صاحب جواهر را که رب به حسب معنای عرفی قبل از انزاز صادق نیست، متوقف بر انزازه، اون امر موهوم هست، اگر این را قبول کردیم که امر موهوم هست، قابلیت ملکیت را نداره، ولی اینکه این ادعا که ما به ادله مضاربه که مراجعه بکنیم مراد از ربه در باب مضاربه معنای خاص هست، اشکال در این قسمت که نه، و اون چی که در ادله مضاربه وارد شده چه در ادله لفظی مضاربه و چه به حسب عنوانی که در قرارداد مضاربه بین طرفین، بین از دو طرف که یک طرفش مالک یک طرفش عامل باشه، عنوانی که وارد شده عنوان ربه، رب به ما له من المعنى العرفی و لغوی در ادله مضاربه استعمال شده، ادله شرعیه مضاربه و به همون نحو هم در قرارداد مضاربه ذکر میشه که رب سود بین ما باشه، بین دو طرف باشه، کلمه رب، کلمه سود که معادلش هست به همون معنایی که لغتن و عرفن داره استعمال میشه. این که هم بکنیم این رو بر معنای دیگر، این شاهد میخواد، شاهدی در این قسمت وجود نداره. اگر قبول کردید که عنوان رب به معنای عرفی و لغوی صادق نیست، دیگه نمیتونید از در باب مضاربه از باب استثناء، یعنی شاهد نداره که از باب استثناء در باب مضاربه رب را به معنای دیگه‌ای بگیرید که خصوصیت این حصه زائد در عین به لحاظ مالیت باشه. اما اون شاهدی که استدلال شده، بله نسبت به اون شاهد این اشکال وارده که اینکه مال به حسب ارتکاز دو طرف نمیتوانند، مالک نمیتواند عامل را ترد بکنه و استقلال به عین پیدا بکنه، بگه هنوز که ربی محقق نشده پس بله تو سهمی نداری، این شاهد نمیشه، چون ممکنه به همون جوری که صاحب جواهر فرموده اینجا از مواردی است که رب ولو محقق نشده ولی ملک ان یملک ربی که بل انزاز حاصل میشه، چون این مورد حق او هست، به خاطر اینکه مورد حق او هست و حقم به این معناست که مشروط به انزاز به فعلیت میرسه، به ملکیت میرسه، حق مالک شدن بالفعل را داره مشروط به انزاز، به هم چون متعلق حق اینجوری هست دیگه عامل مالک نمیتواند او را از میدان مضاربه بیرون بیاندازه، تمام مال را خودش بگیره. این وجه به عنوان وجه مستقلی در کنار وجوه دیگر قابل قبول نیست. یه وجه اضافه ای، وجه در حقیقت وجه ششم میشه که در اینجا برای قول هم مشهور به او استدلال شده، که این وجه در کلام خود مرحوم صاحب جواهرم اون ابتدای کلام که میخواست توجیه بکنه قول مشهور را و ادله برای قول مشهور ذکر بکنه، یکی از وجوهی که در خود عبارت جواهر ذکر شده اینه که بله، غیر از اون روایت بچه چهارمش اینه که ماله عامل در جایی را که ارتفاع قیمت پیدا شد، در جایی که ارتفاع قیمت پیدا شد ولو هنوز انزاوی تحقق پیدا نکرد، عامل می تواند مطالبه قسمت بکنه، حق این را داره که به مالک بگوید بیا قسمت بکنه این مال را. عامل حق قسمت، مطالبه قسمت را داره و مطالبه قسمت هم فرع ملکیته. مطالبه قسمت در جایی که دو نفر با هم دیگه شریک باشن، عهد و شریکن، میتواند مال مشترک را از اون حالت اشاعه خارج بکنه، افراز بکنه، با افراز سهم خودش را جدا بکنه. قسمت فرع ملکیته. مجرد در خود عبارت جواهر اومده مجرد وجود الغه یا به عبارت دیگه اون حق، تعلق حق به مال اقتضای مطالبه، حق مطالبه قسمت را نداره. قسمت مال ملکه. در موارد ملکیت اشتراکی هست که عهد المالکین میتوان، عهد الشریکین میتواند طلب قسمت بکنه، دیگری هم اجبار بر قسمت میشه. مجرد الغه موجب استحقاق این مطالبه نیست. خب وقتی حق قسمت ثابته، قسمت هم لا یکون الا بالمال، پس کشف میکنیم قبل از انزاز ملکیت محقق هست. این بله، اگر کسی در اینجا در مقام جواب از این وجه اینجور بگه که اینجا این که گفته میشه که بله مستحق حق قسمت را داره، مطالبه قسمت میتونه بکنه، اینجا در حقیقت قسمت، قسمت حقیقی نیست، قسمت مسامحی هست و حق داره به این که بگه بالاخره این ربحی که مورد حق منه، حق مرا در نهایت به من برسون دیگه، من میخواهم به حقم برسم. نه اینکه عنوان قسمت به معنای حقیقی بر این صادق باشه، بلکه با حق. پس وقتی مراد قسمت به معنای حقیقی نبود، مجرد این که میتواند مطالبه قسمت بکنه کاشف از ملکیت نیست. اون قسمت حقیقی هست که مطالبه او متوقف بر ملکه، اما قسمت مجازی و مسامحی که متوقف بر او نیست. صاحب جواهر در مقام توجیه از اینم اینجور جواب داده، گفته و اطلاق و بله لا یکفی فی استحقاق ها، یعنی استحقاق المطالبه مجرد القلقه، لأنها حینئذ لیست قسمتا حقیقیه و اطلاق و هم یختزی انها حقیقیه. با حال این که این جواب شبه اینه که نه، اینجا مال عامل حق قسمت را داره، مطالبه قسمت را میتونه بکنه، قسمت هم به معنای حقیقی به حسب اونچه که معروف معهود در عقد مضاربه است که نه همه قبول دارن، همه برای عامل حق قسمت حقیقی را قائلن. خب قسمت حقیقی هم لا یتحقق الا بالملکیه، فرع ملکیته. از این که حق قسمت حقیقی را مال میتوانن، حق قسمت حقیقی رو برای عامل قائلن، کشف میکنیم که ملکیت برای عامل محقق شد. این وجه در حقیقت آخری که وجه ششمی که به او استدلال شده. از این وجه در کلام خود مرحوم صاحب جواهر اینجور جواب داده شده که اینجا ربحی که با توجه به مطالبی که گفته شده اگر ربحی گفته بشه رب تسامحی هست، رب حقیقی نیست. و اینجا اگر قسمتی بخواهد محقق بشه، این اینکه مطالبه قسمت میتواند بکند عامل، مطالبه قسمت در جایی است که مضاربه فصل شده باشه. در صورتی که مضاربه فصل شده باشه، مضاربه فصل شده باشه و مالک به متاع بودن رأس المال راضی بشه، اینجا عامل حق قسمت رو داره. و در اینجا قسمت قسمت حقیقی هست، منتها اگر مضاربه فصل بشه در اینجا معلوم هست که حق عامل در همین عین تعلق گرفته. اینجا دیگه ما حق قسمت رو در این قسمت قبول میکنیم، ولی این خروج از محل بحثه. اونی که مورد بحث هست اینه که اگر خرید متاعی انجام گرفته، خرید متاع شده ولی هنوز مضاربه فصل نشده، هنوز وظیفه عامل انزاز هست، هنوز به عهده او هست که باید این رو نقد بکنه، آیا در حالی که هنوز مضاربه تمام نشده این ملک عامل میشه بخشی از رب یا نه؟ مورد بحث اینه. اون جایی را که معامله آخر هنوز تمام نشده دیگه، معامله آخره، ولی تمام شدن معامله آخر به انزازه. اگر با قطع نظر از رضایت مالک تا انزازی محقق نشده، این تجارت در حقیقت این کار مضاربه تمام نشده. کلام در اینه که این خریدی که انجام گرفته ولو بعدش دیگه یک خرید دیگه انجام نمیشه، همین رو میخواد بفروشه، ولی در حالی که هنوز مضاربه باقی هست، فقط یک نقد کردن متاع و قسمت را داره باقی هست، آیا اینجا ملکیت حاصل میشه یا ملکیت حاصل نمیشه؟ در این قسمت این که عامل حق قسمت را داره، مطالبه قسمت داره، در این محل، در این مورد، مورد اعتراف نیست، یعنی قبول نداریم این را، محل منه. اون حق قسمت که قسمت حقیقی هم باشه، حق قسمت حقیقی، حق مطالبه قسمت حقیقی که مورد قبول ما هست و ما اعتراف هم میکنیم، ساجب های بحثب و ممنایی که اخیراً انتخاب کرده که این کاف به انزاد محقق نمیشه، به قبل از انزاد محقق نمیشه، فرموده که نه، اونی که قسمت، این طلب قسمت حقیقی در جایی تحقق پیدا، در جایی مورد قبول ما هست که مضاربه فصل شده و یعنی کار مضاربه تمام شده، مالک گفته به همین مقدار که متاع خریدی راضیم، دیگه لازم نیست ادامه بدی. خب در اینجا اگر مالک راضی به این جهت شده و مضاربه تمام بشه، خب در این مورد حق قسمت را داره، چون اینجا تمام شده. ولی این حق قسمت در اینجا نشون میده که ملکیت در این قسمت هست، ولی ربطی به محل بحث نداره. پس وجود حق قسمت، در وجود حق قسمت ولو کاشف از ملکیت هست، ولی این که کجاها حق قسمت حقیقی داره در محل بحث ما قبول نمی کنیم حق قسمت حقیقتا وجود داشته باشه. میگیم نه، الان اینجا حق قسمت نیست. بله ممکنه حق داشته باشه به این معنا که بگه که چون من کار کردم، زمینه حق، زمینه ملکیت برا من پیدا شده، بیا در نهایت این رو بفروشیم و تقسیم بکنیم، که در حقیقت طلب قسمت مسامحی باشه، نه طلب قسمت حقیقی. این بله
اگه همینجا لغو بکنیم و بگه همین چیزی که هست رو من بخواییم تقسیم بکنیم، آیا اینجا حق تقسیم رو داره؟
حق تقسیم داره، اینجا قبول میکنه، صاحب جواهر قبول، اینجا قبول کرد.
یعنی چه این با لغو موضوع تا موقعی که مضاربه هست این مالک نیست، یه دفعه با نقل یک معامله این مؤثر باشه تو ملکیت این. این اصلا از نظر فقهی
بلاخره همین
نقل، یعنی یکی از اسباب مالکیت اشخاص نقل معاملات.
نه این فرض این که در اون نهایت دیگه اند انتهای مضاربه دیگه اون وقت دیگه
مضاربه است یه مالی در اختیارمون. حالا این دفعه میگم آقا ما مضاربه همین مادر رو ممکن تقسیم کنیم، پولش رو کار نداشته باشیم. خب تا قبل از این که بگه آقا پولش رو کار نداشته باشیم میگه اصلا مالک هیچی نیست. همین که یه دفعه به اینکه ما بیایم اصلا مضاربه رو فسخش بکنیم یه دفعه مالک میشه.
حالا این را اینکه با قسمت اینکه با قسمت یا با فرض بشه، با قسمت یا فرض قابلیت این هست که در اینی که قبلا مالک نبود با قسمت مالک بشه یا با فرض مالک بشه، این در وجه اون وجوهی که بعدا وجه یعنی اقوال دیگر که قول سوم و قول چهارم باشه اونجا مطرح میشه. اونایی که قائل به قسم قول چهارم شدن گفتن که اگر ما بگیم قسمت تأثیر در ملکیت داره این معنا نداره، چون قسمت که ما کار جدید انجام نشده، کار عامل اون تجارت قبلی هست به ارتفاع قیمته، خود قسمت معنا نداره که موجب ملکیت بشه. اونجا گفتن این را چون این معنا نداره که قسمت سبب ملکیت باشه، باید تأثیر قسمت در ملکیت را به نحو شرط متأخر بگیم، بگیم همون عمل قبلی موجب ملکیت هست به شرط اینکه قسمت بعد محقق بشه، نه اینکه خود او تأثیر داشته باشه. اگه کسی توانست تصویر بکنه دخالت او را در خود ملکیت ملتزم میشه، قول سوم در میاد. اگه گفته باشه اگه نتونست تصویر بکنه گفته بگه معنا نداره که قسمت از اسباب ملکیت باشه، باید این را شرط یعنی سبب را همون ارتفاع قیمت اون عمل عامل بگیره، این قسمت کاشه و از اون ملکیت از قبل بشه.
نسبت به قسمت شرط بشه گفت قرفی هستش و دوستان شرط
میکنم نسبت به فسخ هم به همین هم
اما فسخ یعنی بگید که آقا تو اگر کار بکنی به شرطی که بعدا فسخش بکنی مالک میشه، به شرطی که بعدا ما اون چیزی که به خاطر اون اومد
از همون زمانی که مضاربه تمام میشه دیگه، با تمام شدن مضاربه کار سبب ملکیت اون عمل تجاری است که عامل انجام داره، منتها عمل تجاری مشروط به تمام شدن مضاربه موجب ملکیت میشه. این وجه بس این وجه بعد ششم هم که در کلام اون خود صاحب جواهر اومده رد میشه به این که محل یعنی اینجور نیست که مطالبه قسمت قسمت به معنای حقیقی حق مطالبه برای عامل مسلم باشه. نه این اول کلامه. طرف مقابل برمیگرده به اینکه حق قسمت رو نداره. نهایت چیزی که در برای عامل قبل از انزاز وجود داره حق پیدا کردن نسبت به مال به تعبیر صاحب جواهر مجرد الغه و مجرد الغه باعث میشه که نتواند مالک همه این مال را به خودش اختصاص بده، بلکه عامل حق این را داره که بگه این ادامه پیدا کنه به انزاز برسه تا من سهم خودم را بگیرم. این پس در مجموع وجوهی که برای قول اول که قول مشهور باشه ذکر شده، ولو وجوه متعددی ذکر شده، ولی عمده این وجوه همون سه تا وجهی است که در کلام مرحوم سید اومده بود. وجه اول همون مقتضای اشتراط در مضاربه، بله، و وجه دوم اینه که این رب بعد حصولش مملوک هست، نصفش که مال مالک نیست پس باید ما عامل مالک باشه. وجه سوم هم روایت صحیحه محمد بن ویس که قبلا هم گذشت. این عمده این سه تا وجهه. به خود در کنار این سه تا وجه قبلا هم اشاره شد، به خود ادله مضاربه هم میشه استدلال بکنیم، روایات خاصه در باب مضاربه که دلالت میکند بر اینکه رب منهین حصولش بین اقما هست. خود دلیل شرعی مضاربه اقتضای معنا را داره با قطع نظر قرارداد دو طرف. این نسبت به وجه اول یا قول اول که قول مشهور باشه. قول در اینجا برای سه قول دیگر یا یعنی قول دوم که بل امزاز ملکیت محقق میشه، قول سوم که بل قسمه ملکیت محقق میشه، و قول چهارم که قسمت کاشف از ملکیت از سابق هست، نه ناقل باشه و سبب باشه. خب برای این هم در کلمات وجوهی، برای این هم وجه ذکر شده نسبت به قول دوم که ملکیت بل انزاز محقق میشه و قبل از او ملکیت ندارد عامل، استدلال شده همونطور که در جواهر اومده، استدلال شده به این که این ارتفاع رب قبل از انزاز موجود نیست، چیزی که موجود نیست امر مقدر موهوم هست، معنا نداره که مملوک باشه. مملوک به ملکیت تعلق میگیرد به محقق الوجود، چیزی که محقق الوجود نیست مملوک نیست. این به اصطلاح اشکالی که این وجهی است که برای او ذکر شده. جوابی که نسبت به این وجه میدن همونه که این که امر موجود نیست امر موهوم هست، بله این حرف تمام نیست، به خاطر اینکه ارتفاع قیمت در چیز، در اموری که اموالی که یقصد و به مالیه، مالیت اون منظور هست، ارتفاع قیمت خودش امر موجود هست. وقتی امر موجود بود طبعا موجب، یعنی این دیگه متوقف بر انزاز نخواهد بود، قبل از انزاز هم ملکیت حاصل هست. نسبت به قول سوم که بالقسمت باشه، دلیلی که آوردن برای قول سوم این که با قسمت فقط ملکیت می آید، قبل از او ولو انزازی هم تحقق پیدا کرده باشه ولی ملکیت نیست، به این وجه استدلال کردن که اگر ما قائل بشیم به این که قبل از قسمت ملکیت تحقق پیدا میکنه، خب اگر این بعداً این خسارتی پیدا شد، نقصانی پیدا شد، این نقصان به نسبه بین دو طرف باید تقسیم بشه. مثلا همین متاع در همین قسمتی که همین متاع 150 میلیونی را که قبل از اینکه قسمت بکنه یا پولش هم کردیم، تبدیل به پول کردیم، 150 میلیون پول داریم، خب این را اگر به اصطلاح قبل از اینکه قسمت بشه ما بگیم عامل مالک شده، معناش اینه که اگه بعد نقصانی پیدا شد، نقصان به مجموع تعلق میگیره. قبلش مثلا عامل یک ششم مال رو مالک بود، چون نصف رب رو مالک بود. اگه نقصانی بعد پیدا بشه، اگه 25 میلیون از این کنار بره، 25 میلیون در حقیقت یک ششم، این یک ششم هم از سهم عامل باید بره هم از سهم مالک باید بره، اینجوری باید بشه، این نقصان به نسبه تقسیم میشه دیگه. فرق بین این اقوالم این بود. اگه بگیم که در اون جایی که وقایع رأس المال باشه که در بحث بعدی میاد، ثمره بین این اقوال این در اون بحث بعدی اینه. اینجا اگر بگیم که نقصان، اگر بگیم ملکیت از قبل هست، این نقصان حادث فیما بعد باید به جمعی بخوره علن نسبه. مثلا در همین مثال 150 میلیون پول اگر بعد دوز بیاد یک ششم این را، 25 میلیون این را ببره، این وقتی که ببره این هم یک ششم از مجموع رو برده، معلوم نیست که از کدوم مال مشا بوده دیگه، وقتی که یک ششم از مجموع بوده، همونطور که کل 150 میلیون 5 ششمش مال مالک بود، یک ششمش مال عامل، اینجا هم این مالی که مونده 5 ششمش باید مال مال 5 ششم باقی مونده، یعنی از 125 میلیون 5 ششمش مال مالک هست، 1 ششمش مال عامله، باید اینجوری بگیم. و حال اینکه در باب مضاربه قرار بر اینه که تا مضاربه تمام نشد، هر نقصانی که پیدا میشه اون نقصان رب را کم میکنه،
اون نقصان رب را کم میکنه و ضعف المال دست نمیخوره. طبق قاعده بر اساس مطلبی که بعد گفته میشه که رب و غایه رأس المال هست، اینجا این 150 میلیونی که در این وسط بوده 25 میلیون ازش کم میشه، الان این 125 میلیون باقی مانده رو حساب میکنیم با اون 100 میلیون قبلی چه مقدار اضافه داره؟ 25 میلیون. اصلا ربش 25 میلیونه. صد مالک سر جاش میمونه، 25 میلیونه، 25 میلیون هم بین اوما نصف میشه. بین اوما نصف شد یعنی بله عامل 12.5 میگیره، مالک هم 12.5، یعنی عامل در مجموع مالک 112.5 میگیره، عامل هم 112.5. ولی اگه ما بگیم که خسارت به مجموع خورده، اینجور نیست. یک ششم از او، یک ششم از 25 اگه کم شده باشه، یک ششم 25 میشه حدود 6، 25 مناشی حدود 19. اگه بگیم که ملکیت از قبل هست، باید بگوییم که عامل 19 تا از این مالکه، بقیهش مال مالک هست. و حال این که طبق قانون مضاربه که رب و غایه رأس المال هست، نقصانهای حاصل شده بعد از رب، نقصان و غایه رأس المال هست، یعنی نقصان باعث میشه که رب را پایین بیاره و باید در طبق مثال 11.5 گرفته بشه. رو این حساب گفتم که قبل از قسمت ملکیتی محقق نیست. این وجهش اینه که عبارت جواهر هم در این قسمت اینه که لأنه لو ملک قبلها، یعنی اگه عامل مالک رب قبل از قسمت بشه، لکان نقصان الحادث بعد ذلک شایئا فی المال که سایر الاموال مشترکه، مثل بقیه اموال مشترک. در حال مال مشترک یک قسمت اگه کم شد، از مجموع کم میشه، به نسبه کم میشه. این یک ششم اگه 25 که یک ششم 150 هست کم میشه، هم از سهم عامل هم از 25 مالک، عامل یک ششم کسب میشه، هم از سهم مالک که 125 هست یک ششم کسب میشه. این یک ششم ها اگه بخوای اینجوری حساب بشه، باید برای عامل 19 قرار بدیم، باری حدود 19، باری که بطالی باطلون. این باطله. چرا باطله؟ چون با قاعده مضاربه که رب و غایه رأس المال هست سازگاری نداره. و تالی باطل لانحصاری فی رب، یعنی اون نقصان حادث منحصر در رب، رب ها فدا میکنه، نه اینکه تا وقتی که رب وجود داره به رأس المال خلالی وارد تکون نمیخوره رأس المال. تا وقتی که رب وجود داره این خسارت ها همه از رب گرفته میشه. این بچه که برای توقف ملکیت در قسمت، اینکه قبل از قسمت ملکیتی در کار نیست.